أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در صورتی که چیزی که انسان مالک میشه در معونه او در طول سال مصرف بشه، خمس نداره. هر چیزی که وارد ملک شما بشه و عرفاً هم به او فایده و ربح و درآمد گفته بشه، به شرطی که جز بعضی استثناءات نباشه، اگر درآمد محسوب میشه تا پایان سال اگر وارد معونه شما بشه، اون خمس نداره. حالا میخواد خود اون شی باقی باشد، میخواد باقی نباشد، فرق نمیکنه. مثلا فرض کنید شما برای منزل فرش میخرید یا لوازم آشپزخونه میخرید، اگر این فرش یا اون لوازم آشپزخونه بشه جزء معونه شما، که معونه رو میخوام توضیح بدم، اگر این چنین باشه خمس نداره. اما اگر جزء معونه به حساب نیاد، پایان سال خمسی باید خمس اون شیء پرداخت بشه. معونه یعنی چی؟ معونه یعنی هزینه، یعنی خرج. چه چیزی رو میگن معونه؟ توضیحش چیه؟ اون چیزی که خارجاً مورد استفاده واقع بشه. اگه شما قصد استفاده داشتید ولی به هر دلیلی استفاده نشد، مثلا فرض کنید شما فرشو خریدید تو مغازه اون آقای فرش فروش هم بود، هر وقت رفتین بگیرید یه مانعی پیش اومد، ولی پول فرشو دادید از مخارج، از درآمد امسالتون، فرش اونجاست، شما نتونستین بگیرید بیارید و پند کنید زیر پاتون تا خورد به سال خمسی شما، این فرش باید خمسش داده بشه. کتاب خریدید نتونستید بخونید، پایان سال خمسی باید تخمیس کنید کتاب رو. لباس خریدید، لباس زمستانی، اتفاقا این زمستان اونقدر سرد نشد که این رو استفاده کنید، ولی پول بابتش دادید و لازمم بود، اما خارجاً مصرف نشده. این چیزی که شما قصد مصرف کردن رو داشتین ولی خارجاً مصرف نشده، اون خمس ازش ساقط نیست، باید خمسش داده بشه. اما اگه خارجاً مصرف شد، عیبی نداره، او دیگه خمسش ساقط میشه. این شرط اول که مصرف بشه. شرط دوم اینه که اون مصرف باید حلال باشه. اگر کسی پولشو بده بره پیانو بخونه، مثلا پولشو بده بره سفر معصیت، پولشو بده بابت ارکست مجلس بچهش، درست شو، اینا گذشته از اینکه اون خرج و حرامه، یه پنجمش هم باید آخر سال تخمیس کنه بده، روشن شو، یه پنجمش هم باید بده. اگه نپردازه طوری نمیشه، فقط بدهکاره، مثل بقیه بدهیایی که اشخاص دارن به رو خودشون نمیاره، این هم میشه مثل اون. پس مصرف باید مصرف حلال باشه، هم خارجاً مصرف بشه همون مصرف مصرف حلال باشه. شرط دیگر این که در قضاوت مردم جامعه نگویند که این مصرف بیش از شأن این بنده خداست. مردم گاهی میگن فلانی بیش از حد خودش میپره، اینو میگن، درست شو، میگن این لباس شأن این خانم نیست، خانمی که شوهرش مثلا فلان مقدار درآمد داره، اگه میره فلان لباسو تهیه میکنه، این شأنش نیست. اگر اینو مردم میگن، اون مقدار اضافه اگرچه حرام نیست پوشیدن اون لباس، اما اون مقدار اضافه چیه؟ باید تخمیس بشه. مانتو خریده 800,000 تومان، خدا قبول کنه این 800,000 تومان، اگه ما به تفاوت او با اون مانتویی که شأن این خانم فرض کنید که نمیدونم چقدر بلد نیستم من، یه رقمیه، اگه این ما به تفاوت مثلا 700,000 تومانه، 750,000 تومانه، این ما به تفاوت رو حتی اگه این بنده خدا از پول حلالم فرض اینه که پرداخت کرده، در این حال باید تخمیس کنه. مثال من میخوام بزنم، نمیخوام بگم این مثالا الان محل ابتلای شماست، ولی حالا همینجوری داریم مثال میزنیم. از این تلویزیون چند میلیونی مثلا اومده، یه دفعه من حواس میکنم که تصویر روشنتر داشته باشم، رفتم از این تلویزیون رو خریدم. خب درست شد. گاهی هم توضیح میدم که وقتی میخوان مثلا کربلا رو نشون بدن من خیلی واضح تر میبینم. این پولی بده خب بری کربلا. حالا توضیحات و توجیهات، خداوند یکی از چیزایی که آفریده به قول بعضی ها توجیهه، میگن دیگه، توضیح میدن، توجیه میکنن. خب رفته خریده، گایم نداره بده، قسط بستن، درست شو؟ قسط بستن، این قسطا رو داره به قول عربا شوی شوی میپردازه، یعنی آرام آرام میپردازه. اما اینا شأنش، شأن این آقا اگه نیست، شأن این خانم اگه نیست، اینا رو که میپردازه پایان سالم که میخواد خمس بده، نگه پایان سال خمسش، نگه من که چیزی ندارم. درسته نداری فعلا، اما شما اون مقدار اضافه بر شأنت رو از کیسه خلیفه بخشیدی، یه پنجمشو. درسته؟ شما حق داشتی در حد شأنت استفاده کنی، هر مقداری که در شأن شما بوده مصرف کردید، نوش جانتون، حلال به دست آوردید، حلالم دارید مصرف میکنید، در حد شأنتون هم هست. خدا از شما بابت این مورد مؤاخذه ای نمیکنه، اما اگر مازاد بر شأنتون مصرف کردید، نسبت به اون اضافهش، نه نسبت به همش، نسبت به اون اضافهش هر مقداری هست، اون مقدار رو شما بدهکارید، یک پنجمش رو. لذا بعضی از اوقات باید به خانمهای محترم، به آیان بزرگوار متذکر شد که این لباسی که واسه عروست میخری، این لباسی که توی عروس خانم درخواست میکنی که من باید تو مثلا فلان جا لباسم از فلان جا یا فلان خیاط تهیه بشه، او باید بدوزه، اینا شأن تو هم هست که داری چشمم چشمی میکنی با مثلا یکیس دیگه ای. درست شو؟ اگر اینجوری باشه، مازاده بر شأن باشه، نمیگم حرامه، اما در این حال این طرفش هم حواس شخص باشه که بدهی بابت خمسش بالا میاره شخص این بنده خدا. گذشته از این که آیا این کار رجحان شرعی دارد یا ندارد یا مرجوه، بحث دیگری است که حالا وارد اون نمیشیم، فعلا خود مسئله شرعی. امشب مسئلمون این شد که اگه چیزی وارد ملک شما شد، یک، به اون چیزی که وارد ملک شما شده عنوان سود و درآمد گفته می شود، به شرطی که جز استثناءاتی مثل مهریه و ارث نباشد که اونا استثناست. اگر درآمد و سود و فایده و امثال این چیزها گفته میشه بهش و معونه هم میشه، اون خمس نداره، میخواد عینش باقی باشه، مثل اینکه فرش رو مصرف میکنی ولی عینش باقیه تا پایان سال، لباس رو میپوشید عینش باقیه، بعضی چیزا هم عینش باقی نیست، مثل غذایی که نوش جان میکنید، پولی که برای سفر میدید. اگر معونه شد خمس نداره. معونه چیه؟ اون چیزی که خارجن اولا مصرف بشه، نیت داشتی برای دختر جهیزیه بخری ولی نشده، خیلی خوب نشده، شما این پول رو باید تخمیس کنید. این یک، خارجن مصرف بشه. دو، مصرف حلال باشه، مصرف حرام باید کلش تخمیس بشه، گذشته از این که مصرف حرام خودش اسمش روشه ولی حرامه، بدهی هم میاره. سوم، باید در شأنش باشه. یعنی چی در شأنش باشه؟ یعنی مردم دیگران قاضی خوبی هن. نگه ما هر کی به ما این تذکر داد، این چشم تنگه، این نظر تنگه، این نمیدونم حسادت میکنه، خودش نداره داره به ما اینجوری میگه. من اینطوری نیست، همیشه موارد از این قبیل نیست. خیلی از اوقات ما همین مورد رو نسبت به دیگران اگر ببینیم خودمون قضاوت میکنیم. اگر این چنین شد، بدونه که من بخوام تعیین مصداقی بکنم، اون مقدار اضافه رو باید خمسشو شخص بده. صرف این که پرداخت میکنه از مال حلال کافی نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم تا آخرین لحظه عمر به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. وصیتی از امام باقر علیه السلام نقل کرده مرحوم صاحب تحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه بهرانی که از علمای قرن پنجمه. در این کتاب شریف که فرازهای خیلی مهمی داره که محل ابتلاء ماست، این وصیت خطاب به یکی از اصحاب بزرگوار اون حضرت صادر شده به نام جابر بن یزید جعفی که شخصیتیست اگرچه یه عده‌ای در مورد او حرفهایی زدند ولی حق مطلب اینه که آنچه که قضاوت شده در باب او مقدار زیادیش به خاطر اینه که او روایات در فضائل اهل بیت علیهم السلام رو و روایاتی که مربوط به اسرار اهل بیت علیهم السلام بوده حامل بوده و حمل میکرده و گاهی بعضی از اینا رو مجاز بوده که بگه، میگفته، ولی عقول ناقص و متوسط مردم چون تحمل نمیکردند این بند خدا رو بابتش حرفایی زدن. ولی بعضی هم در عین اینکه آدمایی هستن که معمولا خیلی قضاوتهای خوبی نمی کنن، در مورد او اتفاقا قضاوت خوبی کردن، مثل ابن غزائری که معمولا ایراد میگیره به افراد، به راویا، به او که میرسه میگه اشکال در خودش نیست، منتها بعضی از او نقد کردن که اونا آدمای درست حسابی نیستن. حالا خیلی اینجا نمیخوام بحث رجالی کنیم. بعد در این شخص یه شخصیتی است که هم از اصحاب حضرت باقر علیه السلام بود، هم از اصحاب امام باقر، امام صادق علیه السلام، و روایات زیادی در بعضی نقل ها داره، 30,000، در بعضی نقل ها تا 70,000 هم نقل شده که او گفته که من از باقرین علیه السلام شنیدم که مجاز به گفتنش به کسی نبودم. بعضی از چیزها رو هم نقل میکنه که ظاهراً مجاز بوده. یکی از چیزاش همین وصیتیست که میخوام بخونم. البته واقع مطلب اینه که هرچی فکر کردم دیدم بعضی از فقراتش در مرعا و منظر عموم جامعه خودمون اگه گفته بشه، خلاصه شاید من بلد نباشم درست توضیح بدم، ولی احتمالم میدم که شما البته بزرگوارید، اما گاهی بعضی حرفای ما ممکنه بره یه جاهایی پخش بشه، اونا ممکنه چون من نمیشناسمشون بعد ممکنه منشأ بشه که این حرفا رو رد کنن. خواستن میتونن مراجعه کنن به توقف الاخول. این وصیت رو به ذهنم رسیده که ما همیشه بخونیم و ترجمه کنیم و بعضی چیزاش رو در بابش گفتگو کنیم. یا جابر، اوسی که به خمس ان ولمت فلا تظلم و ان خانوک فلا تخون و ان کذبت فلا تغضب و ان مدحت فلا تفرح و ان ذممت فلا تجزع و فکر فیما قیل فیک. به پنج چیز سفارشت میکنم. اگر در مقابل کسی قرار گرفتی که به تو ظلم کرد، تو ظلم نکن. به اگه به تو خیانت کردن، تو دست به خیانت نبر. اب نداره که اگر حق شما رو خوردن بری حق تو بگیری، عیبی نداره. ولی این چنین نیست که اگر به شما ظلم کردن، شما بیای جبران او رو با ظلم بخوای بکنی. این غلط. درسته؟ اگر راه مشروعی داره برای گرفتن حق، برو بگیر. اگر نه، خیلی نگران نباش. حق محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. ضایع شد حق من و شما که دیگه خیلی مهم نیستی. درسته؟ یه جایی بالاخره این حقوق بناس استیفا بشه. درسته؟ یه پولی هست در قیامت اسمش مرصاده بر حسب روایت، در ذیل آیه ان ربک لبالمرصاد در سوره مبارکه فجر مراجعه بفرمایید. پرسید از امام صادق علیه السلام که مراد از مرصاد چیه؟ فرمود که المرصاد قنطره تن علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمه. صراط راهه، تو این راه یه جایش پله. این راه ظاهرن تو خود جهنم هم میگذره. سراط تو خود جهنم همه هم باید برن توش. من کم لا واردها کان علی ربک حتما مقویا. روایات اینطور میگه همه وارد میشن. حالا یه استثناءاتی ممکنه تو عالم خلقت باشن، قاعده اینجوریه همه وارد میشن. ثم ينجي الله الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. یه عده خدا اونها رو نجات میده که اونا اهل تقوا، یه عده دیگه میمونن اونجا. خواهم یه خدا رهاشون میکنه دیگه، اینا راه خروج نداره. یه قنطره، یه پلی اونجاست که این پل رو فرمود لا یجوزها عبد بمظلمه. این پل که اسمش مرصاده، هیچ کس نیست که از این پل بتونه عبور کنه در حالی که ظلمی از دیگران به گردنش باشه. درسته؟ حالا اون ظلم ممکنه به همسرت باشه. درسته؟ ظلم ممکنه شوهرش بشه، ممکنه به جاریش بشه، ممکنه به باجناقش بشه، ممکنه به همسایه‌اش بشه، ممکنه به استادش بشه، ممکنه به شاگردش بشه، ممکنه به کسانی بشه که حتی با او فاصله دارن. لا یجوزها عبد بمظلمت. خدا بیامرز مرمای علامه رو. گاهی از سر طعنه و کنایه میگفت بعضی ها یقین دارن که قیامت دروغه و گاهی هم به خودش چیز میکن، خودشو داخل میکن، ما یقین داریم قیامت دروغه. و اگه راست باشه خیلی کار میخ داره حسابی، از من گوینده تا انشاءالله شما نیستین، یک چیزای دیگه هم خیلی ها مثل من گیره. ان ظلمت فلا تظلم. ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی اون حقی که خدا هم قبول داره، اون حق رو شما ضایع کنی. روشن شد؟ نه خلاف توقع. من توقع داشتم اینجا ایشون به من قرض بده، حال نداده، ظلم کرده. نه. علیکم السلام. من توقع داشتم که واسه من این کار رو انجام بدن، ندادن، ظلمه. نه. خیلی از این گله ها که تو جامعه هست اینا ظلم نیست. بابام واسه برادرم اینجوری کرد واسه من اونجوری نکرد، خب این ظلمه. بله. نه. واسه این عروسشون اینجوری رفتار کردن واسه اون یکی عروسشون اونطوری، خب خوب نکردن اما ظلمم انجام ندادن. واسه این داماد خودشونو میکشن واسه این یکی داماد تبم نمیکنن، نام نکن، ظلم نیست. درسته؟ خیلی از این چیزا تو دست و بال ماست. من از مکه اومدم نیومده ایشون دیدن من، تلفنم نکرده، ظلمه. وقت بعد گاهی رفتارهای من میکنم اهانت‌آمیز، اسمش هم میذارم نه من کاری ندارم باهاش، این کاری ندارم از صد تا کار داشتن بهتره. درست؟ این ظلمت فلا تظلم. حتی اگه ظلم به تو شد تو دست به ظلم نبر، تو خودتو ظالم نکن. برای اینکه ظالم نشیم اولا حق دیگرانو بشناسیم، درست شو، تا ببینیم حقوقشون چیه، حقوق واجبشون، تا بهش متعرض نشیم. شنیدم فلانی غیبت منو کرده، حال منم میتونم غیبتشو بکنم. به فلانی که اینجوری پشت سر من گفته خودش خبر نداره، بیام واسه توضیح بدم، پروندهشو رو میکنم، بعدم میگم چرا اون واسه من گفته. این همونه. امام باقر علیه السلام به جابر فرمود ان ظلمت فلا تظلم. درست شو؟ سختم هست و یه جایش مشکله. مثلا این خانم تو خونه بنده خدا، مرد حق نداره فحاشی کنه به زنش، ولی کلفت که استخدام نکردی که، حالا یه کارای خونه نکردی، نکردی که نکرد، خلاف توقع مرد شده، ولی زول نکرده این زن به اون، حال نداره حالا فعلا خونه رو تمیز کنه. خودت حال داری؟ بسم الله. نداری؟ حق نداری بدرفتاری کنی بزن. حالا اگه کرد خانمه از اون ور نباید بیاد حق شوهرش رو ضایع کنه. این ظلمته فلا تظلم خیلی مثال زیاد داره. بعد اول حقوق واجبه دیگران رو شناخت، حق فرزند، حق پدر، حق مادر، حق همسر، حق همسایه، حق همکیش و هم آیین، یه شیعه یه مسلمان، حق آشنا، حق غریبه، باید شناخت منور. ان ظلمت فلا تظلم. بله شما میتونی بری اون حق خدایی تو بگیری، پول شما رو خورده، شما حق داری این ور اون ور آبروشو ببری. بله. حالا گیرم که یه جایی فرض کنید طرف یه جایی هم چند تا دروغ هم گفته، یه مقدار پول از شما گرفته، میتونی بگی این کلا برداره پشت سرش؟ میشه ان ولمت فلا تظلم، درست شد؟ نمیشه. بله اگه من از شما پرسیدم آقا منم این آقام از من پول میخواد من بهش بدم، شما میتونی بگی من توصیه نمی کنم، سابقه خوبی ما نداشت. درسته؟ خدا رحمت کنه یه بزرگواری، ما یه مدتی باش مأنوس بودیم، خیلی به ما هشدار میداد نسبت به این که ما درباره دیگران چجور قضاوت کنیم. در این حال گاهی هم دوستاش ما رو تربیت کنه نسبت به این که خلاصه یه چیزایی بالاخره تو رشته طلبگی اینا بودیم. یه وقتی یه مدتی بود استخاره که میکرد گاهی به ما میگو خب راجع به این آیه تو چی میگی؟ که خب بعدن چون شأن آخوندی بیش از آن چی که مسئله جواب دادن بشه، استخاره کردن رتبه بعدش تعبیر خوابه، رتبه بعدش اینه که عرضم به حضورتون کسایی که بستن نمیدونم بسشون دعا درست کنند و امثال این چیزا. بعد اون شأن آخر اواخر نوبت میرسه به این که بعضی ها مسئله میپرسن، شبه اعتقادی دارن. جامعه ما فعلا اینجوریه. خب بخواست به ما یاد بده. یه وقتی آیه قرآن باز کرد و صاحب استخارم بود اونجا، به من گفت این آیه چی میگه؟ گفتم کسی که استخاره میخواد با آدمای بدی مواجه میشه. ایشون عصبانی شد دست من و تو کجا میدونی آدم بدیه؟ تو باید اینجوری تعبیر کنی، بگی صاحب استخاره با کسی مواجه میشه که آبش با او توی جوب نمیره، خلقشون با هم خلصه موافق در نمیاد. چه میدونی چه آدم بدیه؟ که چرا بی خود راجب کسی که نمیبینی نمیدونی کیه چیه راجب او اینجوری صحبت میکنی؟ حواسش آدم باشه. تازه اون آدم من نسبت شخص خاصی هم نگفته بودم یه حرفو، ولی او به من هشدار داد که یه چیزی نگو که بعدها وقتی تطبیق کنه به اون بنده خدا در عالم خارج، از قبل گفته بودم با یه کلاشو آدم بد مواجه میشی. و همین این آدم نه، خیلی گاهی دوتا آدم هم هستن بد هم نیستن این دوتا، منتها سلیقاشون هم نمیخوره، بلد هم نیستن با هم کنار بیان، یا یه طرف بلد نیست میزنم به تیپ هم. این ظلمته فلا تظلم و این خانوکه فلا تخون، اگه به تو خیانت کردند تو خائن نشو، تو خیانت نکن، تو امانت رو رعایت کن. مثل چی؟ گاهی خیانت در ماله، گاهی خیانت توی فرض کنی نقل قوله، درسته؟ یه حرفی رو از آدم نقل میکنن اینقدر فیتیل پیچش کردن که وقتی خود آدم میشنوه احساس میکنه که خوب درک نمیکنه که این مطلب چیه، اون که خودش گفته بوده حرف اولو، چون از بس پیچونده بودن پیچوندن نمیفهمه. این یه نوع خیانته، درسته؟ اگر اینجوری شد حالا در مقابل شما نباید بیای یه حرف از او رو در مقام نقل توش خیانت کنه. و این کذبت فلا تغذب، اگر یه حرفی زدی دیگران قبول نکردن ناراحت نشو، غضب نکن. گاهی ما امر به معروف میکنیم مردم خوششون نمیاد، بعد جواب ما رو میدن، ما هم عصبانی میشیم. مرحوم سید ابن طاووس داره به پسرش میگه وقتی اینجوری میشه تو ناراحت که میشی به خودت مراجعه کن. وقتی به خودت مراجعه میکنی میبینی غضبت به خاطر خدا نیست، به خاطر این نیست که او چرا به این کار واجبی که بهش امر کردی ملتزم نمیشه. از این ناراحت میشه که چرا حرف تو رو نپذیرفتن و تو روی تو در اومده. ایه وقت ناراحت شدی پای حساب خدا نزن. اینا ناراحتی های نفسانیه. تو امر به معروف، تو نهی از منکر. اینجا اشاره است به او، ان کذبت فلا تغضب، غضبناک نشو، ناراحت نشو، حرفت حق نپذیرفتن. و ان مدحت فلا تفرح، اگر مورد مدح و ستایش کسی هم قرار گرفتی خوشحال نشو، نگو من عجب خوشوقتم که با آدم فهیمی مواجه شدم چون از من داره تعریف میکن. و این ظممتم فلا تجزع، اگر از تو نکوهش کردند تو صبر و تحمل تو از دست نده، به هم نریز. اگه گفتن عروس ما اینجوریه، داماد ما اینطوریه، همه نمیدونم معلم دارن، معلم ما اینجوریه و امثال اینها، فلا تجزع، پس چیکار کنم؟ یه چیزی گفته دیگه. بالاخره من حضرت به دنبال این جمله یه نکته ای رو میگه، میفرمان و فکر فی ما قیل فیک، دقت کنه او چی میگه راجع به تو. فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعز عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك. دقتكم من چی گفتن رجبتو؟ اگر اون که گفتند درست نیست، اشتباه کرده، یه ثوابیه که بدون اینکه خودت به زحمت بیفتی اومده تو نامه عملت، چون بالاخره یه رنجی رو تحمل میکنی بعدم تموم میشه، یه ثواب. من غیر این یتعب بدنک، درست شد. نمیشه آدم درستی هم شما بشید و هیچ کس بهتون ایراد نگیره، اینجوری نیست. پیغمبران خدا هیچ کدام نبودن که بیان، حتی سلیمانی که حشمت الله بود، یک ملکی داشت که لا ينبغي لأحد من بعده، جن و طیر و انس تحت حاکمیت او بودن، باد مسخر او بود، خیلی چیزها در اختیار او بود. قرآن میگه که ما هیچ پیغمبری رو نفرستیدیم مگه اینکه مردم او رو مسخره میکردن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، هر پیغمبری رو فرستادیم مردم مسخرهش میکردن. نمیشه به وظائفتون ملتزم باشید و هیچ کس به شما به دیده یه تمسخر نگاه نکنه، اذیت و آزار این چنینی دست کم نبینید. همه اونایی که میشنوید در فرضی که دارید وظیفتون رو انجام میدید، تمامش میشه چی؟ ثوابایی که شما زحمتی برای به دست آوردن اونها نکشیدید، تمامش. و اگر آنچه که در مورد شما گفتن چیز درستی است، در این صورت خب اونی که به عنوان مذمت و نکوهش شما گفتند اگه واقعیت داره، خب از چشم خدا افتادی، یه خیلی بدتره که حالا مردم تموم میشه حرفشون، هم هورایی که سادم میکشن، کف مرتبی که میزنن، سود میزنن، جیغ میزنن، نمیدونم تعظیم میکنن، بالا میرن پایین میان، دست آدمو میبوسن نمیبوسن، تموم میشه دیگه. ولی چقدر آدم بودن اینجوری بودن. در تشییع جنازه عبدالناصر تو مصر او وقتی که مرد 1 میلیون نفر آدم اومده بودن، بعضی هم خودسوزی کردن. درسته تشییع جنازه ما هیچ وقت این خبرها نمیشه، بالاتر از اونم وجود داشته. بعد چی حالا؟ هیچ. پیش خدا چقدر ارزش داره؟ پشیزی هم نمیارز این چیزا. باید نگران بشه از چشم خدا افتادی، از چشم ولی عصر علیه السلام افتادی. حالا مردم یه چیزی میگن، این مهم نیست، مهم نیست. این مصیبت بالاتری که آدم اصلا، اگر امام زمان علیه السلام واقعا گاهی یه بند خدا این رو تذکر میداد، گاهی این فکر رو بکن که اگر اسم تو رو پیش امام زمان علیه السلام کسی ببره، بگه آن نظرتون راجع به فائق چجوریه، ازت چی راجع من قضاوت میکنه. خوبه دیگه، چند لحظه آدم تو این فکر کنه که حضرت چی میفرمان راجع به ما. اینو باید دادم بپاد. حالا مردم هر چی میخوام میکنه، مادر شوهرش رو هر چی گفته درست نیست، یه ثوابیست تو نامه اولی این عروس. بله درسته. خب پیش امام زمان علیه السلام که بی آب روح هست به خاطر این مشکل، این که بدتره. عروسه پشتر مادر شوهر گفته، پشتر چه میدونم داماد گفته، عروس داماد پشتر کی گفته، حرفا که زیاده. همه پیگیری کنم کی بود، چی بود، کی گفت، چقدر گفت، چه اندازشو گفت، این مهم نیست. این 5 تا جمله رو من عرض کنم یه دور. فرمود ان ولمت فلا تولم، اگر مورد ستم واقع شدی تو ستم نکن، اگر به تو خیانت کردن تو خیانت نکن. روز. و اگر مورد تکذیب واقع شدی خشم نگیر، اگر مدح تو را کردند خوشحال مشو، و اگر مذمت تو را کردند جزع نکن. ببین اونی که میگن درسته یا نه، اگه درست نبود ثوابی است که خدا به تو مجانی داده، اگر باطل نبود و حق بود، ببین پیش خدا بی آبروی اون که بدتر از اینه که. خب عرضم تمام. امام هشتم علیه السلام فرمود کان ابی اذا دخل شهر محرم لم یر ضاحکن ولا متبسمن. پدر من وقتی ماه محرم می آمد دیگر کسی اون حضرت رو در حال خنده که نمی دید هیچ، دیگه تبسمم بر لبان پدر من نقش نمی بست و پیوسته در حزن و عذاب بود تا روز عاشورا، که از صبح روز عاشورا اشک او مرتب جاری بود و مکرر این جمله رو می فرمود هذا یوم قتل فیه الحسین، هذا یوم قتل فیه الحسین، امروز اون روزیه که جدم حسین رو شهید کردن. هی می گفت هی عشق می ریخ. خب ما در ماه محرم وارد شدیم، اگر به طور کامل مثل موسی بن جعفر علیه السلام نیستیم، ولی زندگیمون، سر قیافه خودمون، رفتار خودمون رو نزدیک کنیم به اونی که موسی بن جعفر علیه السلام بود. الان فرزندش ولی عصر امام زمان علیه السلام هم همون سیره رو داره، همون سیره رو داره. فردا روز اول ماه محرم بر حسب تقویم، خب روزه او مورد تأکید روایت معتبر حضرت رضا علیه السلام خطاب به ریان ابن شبیب فرمود که روز اول محرم هر کس روزه بدارد و در این روز دعا کند، خدا دعای او رو مستجاب میکنه. این روز روزی بود که زکریای پیغمبر دست به دعا برداشت و عرضه داشت رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه انک سمیع الدعا، خدایا من پیر شدم به من فرزندی بده. خدا هم بلا فاصله اجابت کرد و ملائکش دستور داد که جواب رو بدن به زکریا. ملائکه هم در حالی که زکریا هنوز مشغول عبادت بود، فنادت هل ملائکه، چی گفتن به او در حالی که او تو محراب بود؟ گفتن که ان الله یبشرک بیحیی، خدا به تو فرزندی خواهد داد نامش یحیی است. تمام شد فرمایش حضرت. خود حضرت مطلب و برگردون، شروع کرد به ریان ابن شبیب، مقدم برای ریان ابن شبیب مقدمه چینی کردن و امام رضا علیه السلام شروع کرد به روزه خوندن. منم روزه امام رضا رو بخونم و به همین مقدار بسنده کنم، ان شاء الله آقای صدقی همه شما و ما رو به فیض میرسن. فرمود یا ابن شبیب ان اهل الجاهلیته کانو یعظمون شهر المحرم، مردم جاهلیت از انسانیت بوی نبرده بودن، خیلی بیرحم بودن، اما اونا با همه وحشیگریشون به ماه محرم که میرسیدند قتال و جنگ و نزاع رو میذاشتن کنار، با دشمنشون هم که مواجه بودن تو محرم به روی او تیغ نمی کشیدن. جنگ تعطیل بود، گفتن ماه محرم احترام داره، اما این امت نه رعایت ماه محرم رو کردن نه رعایت پیغمبرشون. لقد قتلوا فیها ابن بنت نبیها، پسر دختر پیغمبرشون رو تو این ماه کشتن. نه تنها او رو شهید کردند، به حریم او جسارت کردند، خیمه های او رو غارت کردند و به آتش کشیدند. نه تنها این کار رو کردند، زن و بچه او رو بر سر کوی و بازار به صورت اسیر گرداندند. بعد فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی. ابن شبیب اگر تو بخوای بر چیزی گریه کنی، بر جد مظلومم حسین گریه کن، فانه ذبح کما یذبح الکبش. همچون گوزفند سر از بدن جدم جدا کردند، اما وقتی گوزفند میخوان سر ببرند به او آب میدن. ابن شبیب در حالی سر از بدن جدم جدا کردند که لبهای او تشنه بود، هرچه فریاد میزد به من جرعه آبی بدهید، جواب او رو نمیدادند.